بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اما حدیث و لزوم رجوع الشعر الی المادة لبن، عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره الشریف با نظریه استادشون مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف مخالفت میکنن و هر دو ادعای شیخ رو مورد مناقشه قرار میدن. ادعای دوم شیخ یک ادعا و دعوای ایجابی هست. مرحوم شیخ فرمودند که در این قضایای شرطیهی که به حسب ظاهر و بر حسب قواعد عربیت شرط به هیئت برمی گرده، ما ادعا می کنیم که شرط لبن و واقعاً به ماده برمیگرده و بر این ادعا یک دلیل وجدانی اقامه کردن که وجدانن وقتی که یک کسی توجه به یک چیزی پیدا می کند یا اون شی را به صورت مطلق طلب می کنه یا اون شی را علا تقدیر خاص طلب می کنه. این اطلاق و تقدیر مربوط به مراد و الا در همه این موارد اراده و طلب هیچ گونه قیدی در او وجود نداره. این مراد و مطلوبه که یا به نحو مطلق مطلوبه یا به نحو مغیر و علا تقدیر خاص. اون وقت اون علا تقدیر خاص یا از قیود اختیاریه است و یا از قیود غیر اختیاریه. از قیود اختیاریم یا تحصیلش واجبه و یا تحصیلش واجب نیست. تمام اینها رو ما وجدانن میبینیم که مربوط به ماده است، مربوط به مراده، مربوط به مطلوبه. اما در تمام اینها اون اراده و اون طلب مولا هیچ قیدی درش وجود نداره. این خلاصه دلیل شیخ بر ادعای دوم خودشون هست. مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند که ما باید روی دو مبنا جواب شما رو بدیم. در باب تبعیت احکام للمصالح والمقاصد دو مبنا وجود داره. مبنای اول که مبنای غیر مشهوره، میگوین که احکام تابع مصالحی در خودشون هست. فرقی هم نمیکنه احکام وجوبیه باشه احکام تحریمیه باشه. اینجا ادعا این است که هر حکمی در خود اون حکمی که شارع انشاء فرموده مصلحت وجود داره، نه در متعلق، نه در اون فعلی که حکم بر او وارد شده. در باب نماز خود ایجاب شارع درش مصلحت وجود داره. در باب حرمت خمر خود تحریم از ناحیه شارع درش مصلحت وجود داره. این یک مبناست که بر طبق این مبنا اولا صحبت از متعلق در کار نیست و ثانیاً صحبت از مفسده هم در کار نیست. ما میگیم احکام شرعیه تابع یک مصالحی در خود این احکامه، در خود این حکمی که مولا کرده مصلحت وجود داره. اون وقت مرحوم آخون میفرماین روی این مبنا جواب مرحوم شیخ خیلی روشنه، برای اینکه اگر ما دایره مصلحت را در مورد خود حکم قرار دادیم، خب میگیم گاهی اوقات مولا ملاحظه میکند که طلب بکند، اما این طلبش را مطلق قرار بده. مولا ملاحظه میکند که در طلب مطلق مصلحت وجود داره، میاد حکم را به صورت مطلق انشاء میکند. گاهی مولا ملاحظه میکند در طلب به صورت معلق و مغیر مصلحت وجود داره. خب اگر مولا ملاحظه کرد، دید این طلبی رو که میخواد الان از مکلف بکند در مطلقش مصلحت نیست، به صورت مغیر درش مصلحت وجود داره، خب اینجا لابد و ان یکون این طلب را به صورت مغیر قرار بده. پس روی این مبنا این حرف شیخ خیلی واضح البطلانه. وقتی ما دایره مصلحت را گفتیم ارتباطی به متعلق نداره، در خود حکمه، در خود طلب هست، خب این طلب گاهی مصلحت اقتضا میکنه به صورت مطلق باشه و گاهی مصلحت اقتضا میکنه که به صورت مقید باشه. روی این مبنا تعلیق و این که ما حکم را مقید بکنیم هیچ اشکالی نداره. اما مبنای دوم که مشهور اصولیین این مبنا رو قائلن و اون این است که احکام تابعتون للمصالح والمفاسد، اما نه فی انفسها بلکه در متعلقات اون احکام، در مأمور به مصلحت وجود داره و در منهی و عنه مفسده وجود داره. که در این مبنا اولا ما محل و ظرف برای مصلحت و مفسده را حکم قرار نمیدیم، متعلق قرار میدیم. بگیم در خود صلات مصلحت وجود داره، در مبنای قبلی میگفتیم در ایجاب صلات مصلحت وجود داره، در این مبنا میگیم در خود صلات مصلحت وجود داره، در خود خمر مقصد وجود داره. در مبنای قبلی میگفتیم در تحریم خمر مصلحت وجود داره. پس در این مبنا ظرف وجود مصلحت و مفسده متعلقه، که متعلق رو مرحوم شیخ ازش تعبیر به ماده کردن. و اینجا برخلاف مبنای قبلی مسئله مفسده هم در کار در مبنای قبلی فقط مسئله مصلحت در کار بود، اینجا مسئله مفسده هم به میدان میاد. خب ببینیم روی این مبنا مرحوم آخون چگونه به شیخ جواب میدن. به حسب ابتدایی ما باشیم و این مبنا، این خیلی به نفع شیخه. وقتی میگیم احکام تابع مصالح و مقاصد در متعلقه، یعنی تمام قیود ولو به حسب ظاهر قید برای احکامه، اما در واقع این قیود باید برگرده به متعلق، باید این قیود مربوط به ماده باشه. وقتی میگیم مصلحت و مفسده در متعلقه، این درست ملازمه داره با این که اگر متعلق به نحو مطلق مصلحت داره قیدی در کار نیاد، اگر متعلق به نحو مقید مصلحت داره قید بیاد. نماز به نحو مقید مصلحت داره، نماز در داخل وقت مصلحت داره، نماز خارج وقت اون مصلحت رو نداره. پس ما به حسب ابتدایی روی این مبنای دوم باید بگیم اصلا حرف شیخ تصدیق بشه. رو مبنای دوم معنا نداره دیگه طلب یا مطلق باشه یا مقید. اونچه که مطلق و مقید در اون معنا داره متعلق است، ماده است که مرحوم شیخ ادعا میکنه. اما مرحوم آخون میفرمایند درست به حسب نظر بدوی این چنینه، اما باز به نظر ما روی این مبنای دوم هم حرف مرحوم شیخ ما درست نیست. مسئله رو مرحوم آخون میارن روی مراتب احکام. میفرمایند که در باب احکام ما یک مرتبه‌ای داریم به نام مرتبه انشاء، که از مرتبه انشاء مرحوم آخون تعبیر میکنند احکام واقعیه به ماهیه واقعیتون، و یک مرتبه ای داریم به نام مرتبه فعلیت این احکام. احکام اگر یک موانعی در کار باشه، این موانع سبب می شود که احکام در مرحله انشاء باقی بمانه و به مرحله فعلیت نرسه. اگر بخواد به مرحله فعلیت برسه باید این موانع کنار بره. چهار مانع رو مرحوم آخوند به عنوان مثال ذکر می کنن. یک، اگر شما بر طبق یک اصل عملی شک میکنید دعا عند رؤیت الهلال واجب است واقعا یا واجب نیست، یک اصالت البراءه رو جاری کنید، در حالی که در واقع این دعا چه باشه؟ واجب باشه. اینجا وجود واقعی دعا در مرحله انشاء باقی میمانه، برای اینکه مانعی به نام اصل عملی در کار آمده، این اصل عملی مانع شده از اینکه اون حکم واقعی به فعلیت برسه. دو، اونجایی که یک امارهی بر خلاف واقع قائم میشه، خبر واحد میگه در روز جمعه در زمان غیبت نماز جمعه واجبه، در حالی که نه، در لوح محفوظ مثلا خلاف این هست، نماز ظهر واجبه. خب اینجا هم این امارهی که بر خلاف قائم شده مانع می شود از این که اون حکم واقعی به فعلیت برسه. مورد سوم، زمان صدور احکام در صدر اسلام، اونجا و اون زمان احکام در مدت 23 سال تدریجا بیان شد. خب این تدریجیت معناش این نیست که قبلا اون حکم نبوده. مثلا فرض کنید حکم حرمت شرب خمر در سال دوم هجری مثلا آمده، این معناش این نیست که قبل از اون شرب خمر حرام نبوده، نه، از اول در لوح محفوظ شرب خمر حرام بوده، منتها یه مانعی وجود داشته از این که پیامبر نمیتونسته اون حکم را بیان بکنه. اون مانع مانع میشده از فعلیت این حکم و سبب میشده که این حکم در مرحله انشاء باقی بمانه. و مورد چهارم، بر طبق بعضی از روایات ما داریم که بعضی از احکام هنوز برای ما بیان نشده تا زمانی که عرض می شود که خاتم الاوصیا انشاءالله ظهور بکنن، احکام عرض می شود که به لسان مبارک ایشون بیان بشه. خب این هم یعنی این غیبت مانع است از این که بعضی از احکام فعلیت پیدا بکنند. خب حالا آخون چی میخواد بگه؟ تا اینجا فرمودن که یک احکامی در مرحله انشاء واقعی میماند، این احکام واقعیه به خاطر وجود یک موانع به مرحله فعلیت نمیرسند. می‌فرمایند که این معنا که احکام تابع مصالح و مقاصد در متعلقات، این رو اگر نسبت به مرتبه انشاء ما بیاییم بیان کنیم، حرف شیخ تثبیت میشه. در مرحله انشاء بین این که بگیم احکام تابع مصالح و مقاصد و بین این که بگیم تمام قیود مربوط به متعلقه، در مرحله انشاء دیگه حکم درش تعلیقی وجود نداره، هر تعلیقی هست مربوط به ماده و متعلق میشه. اما در مرحله فعلیت با این بیان خوبی که مرحوم آخوند فرمودن، چرا حکم معلق نباشه؟ چرا ما نتونیم بگیم یک حکمی برای این که به فعلیت برسد معلق به یک شرطیه؟ خب اینجا دیگه حرف شیخ کنار میره. ما گفتیم بر طبق حرف شیخ تمام قیودات و تعلیقات باید بیفته گردن متعلق. خب حالا میگیم بعضی از احکام برای این که به فعلیت برسن نیاز داره به رفع مانع، پس معلق است خود حکم برای رسیدن به فعلیت معلق بر اون رفع مانعه و در نتیجه تعلیق در حکم حتی روی این مبنا که احکام تابع مصالح و مقاصد در متعلق هستن اشکالی نداره و به مکان من الامکان. این خلاصه جوابی که مرحوم آخوند از ادعای دوم شیخ بیان میکنه. بعد یک انقلت و قلتی داره و اون این است که خب این انشاء برای این که به مرحله فعلیت برسه به نظر شما مرحوم آخوند معلقاً باید وارد بشه. خب چه دایی داره متکلم و مولا اینطوری حکم بیان بکنه؟ بگه این جا اکه زیدون فا اکرم هو، بگه اگر فلان قید محقق شد بر تو واجبه. خب بگذاره مولا وقتی که قید محققه اون موقع بیاد این حکم رو به صورت مطلق بیان بکنه. چه فائده ای در انشاء معلق وجود داره؟ این اشکال مستشکله. مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب میدن. جواب اول میفرماین فائدش این است که ممکنه بعدن مقتضی برای خطاب و شرایط خطاب فراهم نباشه، برای اینکه بعدن مولا احتمال میده شرایط خطاب در کار نباشه، از یه ماه قبل دو ماه قبل خطاب را به صورت معلق بیان میکنه. فائده دوم میفرماین چون مکلفین اختلاف احوال دارن، اون موقعی که مولا میفرماید حج واجبه اگر استطاعت حاصل بشه، بعضی از مردم ممکنه استطاعت داشته باشن و بعضی استطاعت نداشته باشن. چون احوال مکلفین مختلفه، راهی غیر از این که انشاء را به صورت معلق بیان کنه نداره. مولا که نمیتونه صبر کنه همه مستفی بشن، خب چون ممکنه از هزار نفر یه نفر بالاخره مستفی نشه. اون فرضش عادتا در عالم خارج نمیشه، صبر کنه همه مستفی بشن نمیشه. خب حالا که بعضیا در زمان خطاب لااقل یه مستفی ما داشتیم، بعضی مستفی و بعضی غیر مستفی، همین مقدار مصحح این است که مولا خطاب را به صورت معلق بیاد بیان بکنه. این هم قاعده دوم در خطاب معلق. و اما حدیث رو از اینجا شروع میکنم به رد ادعای دوم شیخ. گفتیم شیخ در ادعای دوم یک دعوای ایجابی داره، میگه قیودات ولو به حسب ظاهر در جمله شرطیه به هیئت برمیگرده، اما به حسب واقع به ماده برمیگرده. اما حدیث و لزوم رجوع شرط الالماده لبن، یعنی واقعا ولو به حسب ظاهر به هیئت برگرده اما واقعا به ماده برگرده، فقیه این شیء اذا توجه الی، اگر به یک شیئی توجه بشه، یعنی مولا یک شیئی رو تصور کنند، و کان موافقا للغرض، اون شیء موافق غرض مولا باشه، به حسب ما فیه من المصلحه، به حسب مصلحتی که داره، یا غیرها، این به حسب ما فیه من المصلحه اون مبنای معتزله است و امامیه، او غیرها رو مبنای اشاعره که اشاعره میگن لازم نیست اصلا مصلحت و مقصده در کار باشه، هر چیزی که مطابق غرض شارعه امرش میکنه، نباشه امر نمیکنه. خب می‌فرمایند کما یمکنو ان یبعث یا یبعث فعلا الی، همونطوری که مولا میتواند دست کند یعنی تحریک کند بالفعل به اون شی و یطلب او حالن حالن بدون تغییر او را طلب بکند، لعدم مانع ان طلبهی کذاله، چون مانعی از طلب مولا کذاله یعنی فعلا و حالا مانعی وجود نداره، یمکنو ان یبعث الیه معلقا، ممکن است بحث را به صورت معلق قرار بده و یطلبه طلب کنم اون شی را استقبالا در آینده علا تقدیر شرط متوقع الحصول. نظاره کما یمکنو ان یبعث فعلا الی و یطلبه حالا لعدم مانع ان طلبه کذاله، هر دوش میشه علی یاره، اگر این طرف قرار دادیم قید برای ان طلبهی قرار دادیم، این ان طلبهی فعلا مانعی از طلب اون شی بالفعل وجود نداره، اگر آوردیم اون بر کذاله که یمکن سی، به نظر من همین احتمال اول اقرب به ذهن میاد، هر دوش قابل ترجمه و معناست، فرقی خیلی نمی کنه. ولی حالا این فعلا همین حالا طلب بکنه. خب یمکنو کما یمکن، یمکن ان یبعث الیه معلقا و یطلبه استقبالا علی تقدیر شرط متوقع الحصول، در فرض یک شرطی که توقع و انتظار حصول اون شرط در کاره، لأجل مانع عن طلب و البحث، چون مانعی وجود دارد از طلب و تحریک فعلا قبل حصول شرط، یعنی قبل از آنی که شرط بیاد مانع وجود داره و نمیگذاره که الان از او طلب بکنه، فلا یصح منه الا طلب و البحث معلقا به حصوله. خب اینجا وقتی که مانع وجود داره صحیح نیست از مولا و آمر مگر این که طلب کنه و تحریک کنه معلقا به حصول شرط، بگه اگر اون شرط حاصل شد من از تو طلب میکنم، لا مطلقا، یعنی طلبش را مطلق قرار نده، لا مطلقا یعنی لا یصح طلب مطلق، طلب مطلق یعنی در اینجا که مانع وجود داره، چون فرض کردیم الان مانع وجود داره، در این جایی که مانع وجود داره طلب مطلق صحیح نیست، ولو متعلقاً بذاک علی تقدیر، یعنی اگر بیاد طلب را به صورت مطلق بیاره اما متعلق را مقید به اون قید قرار بده، یعنی الان طلب کند اما متعلق را مقید به اون قید قرار بده، می‌فرمان اینم صحیح نیست، این جایی که مانع وجود داره چه وجهی داره که الان بیاد طلب را به صورت فعلی بیاره ولو این که متعلق را مقید به اون قید بکنن، ولو متعلقا، یعنی ولو این که این طلب متعلق باشد به اون شیء علت تقدیر، به اون شیء مقید، فیصف منه طلب الاکرام بعد مجیء زید، صحیح است از مولا طلب کند اکرام را بعد از اینکه زید آمد، ولا یسه منه طلب المطلق الهادی، صحیح نیست از مولا طلب مطلقی که حاله، یعنی الان طلب میکنه فعلیه، للاکرام المقید بالمجی، اما اکرام مقید کنه به مجی، لیکن من الان از تو طلب میکنم. چیو الان از تو طلب میکنم؟ اکرامی که مقید به مجیه. خب چرا الان پس طلب میکنی تو؟ باید بگیم من طلبم مقید به وقتیست که مجی مقید محقق میشه. میفرمان هازا، خوب بودی رو اول میفرمودن هازا بنا ان علی تبعیت الاحکام لمصالح فیها، بنابراین که احکام تابع مصالحی در خود احکامه، یعنی این که گفتیم طلب را اگر مانع وجود داره نمیتواند به صورت حال بیاورد، باید به صورت معلق خود طلب رو بیاره، اونجایی که مانع وجود نداره به صورت مطلق بیاره، این روی این مبنای غیر مشهوره که میگوین احکام تابع مساله در خود احکامه، خود ایجاب در صلات مصلحت داره نه صلات، خود تحریم در خمر مصلحت داره نه خود خمر. و عرض کردم روی این مبنای اولا ما کاری به متعلق اصلا نداریم، مسئله میاد رو خود حکم، مصلحت در خود حکمه. خب یا مصلحت در حکم به نحو مطلق یا مصلحت در حکم به نحو مقید، و ثانیا دیگه پای مقصده در کار نیست. روی این مبنا فی غایت الوضوح، یعنی بطلان کلام شیخ در نهایت وضوحه. و اما رو مبنای مشهور، اما بنا ان علی تبعیت حال المصالح والمقاصد فی المأمور به والمنهی عن، که فی المأمور به مربوط به مصالح، منهی عن مربوط به مقاصد. بگیم اینجا رو این مبنا که مصلحت و مفسده در خود مأمور به و منهی عنه، و کذاله یعنی بطلان و کلام شیخ، کذاله یعنی فی غایت وضوح. چرا؟ اول عرض کردم ببینید روی این مبنا اصلا به ذهن آدم میاد که دیگه حرف شیخ چه بشود؟ تصدیق بشه. وقتی میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاته، یعنی غیر از متعلقش مصلحت و مفسده دیگه در کار نیست. خب اگر این چنینه، پس باید هر قیدی برگرده به ماده و متعلق، ولو به حسب ظاهرن به هیئت برگرده، باید فرمایش شیخ و این مبنا خوب تثبیت بشه. اما مرحوم آخون میفرمایند این حرف در احکام انشائیه به درد میخوره، اما در فعلیه به درد نمیخوره. ضرورت ان تبعیت کذاله، تبعیت کذاله یعنی للمصالح والمقاصد فی المأمور به والمنهی عن، انما تكون فی الاحکام الواقعیه بما هی واقعیه، هون در احکام واقعیه بما هی واقعیه، که بما هی واقعیه یعنی در مرحله انشاء واقعی هستن، لا بما هی فعلیه، نه احکام واقعیه با قید فعلیه. حالا توضیح میدن، میفرمان ما بسیاری از احکام واقعیه داریم در مرحله انشاء در لوح محفوظ باقی مونده و به خاطر وجود موانع به مرحله فعلیت نرسیده. فإن المانع عن فعلیت تلک الاحکام غیر عزیز، منع از فعلیت این احکام کم نیست، غیر و عزیزن غیر و نادرن. چهار مورد برای من مثال میزنم. کما فی موارد الاصول یک والامارات دو علا خلافها، یعنی برخلاف احکام واقعیه، یعنی اگر یه اصل عملی آمد برخلاف حکم واقعی، اگر یه اماره قائم شد برخلاف حکم واقعی. اینجاها حکم واقعی در مرحله انشاء واقعی میماند و وجود این اصل یا اماره مانع میشود از این که اون حکم مرحله فعلیت برسه. سه و فی بعض الاحکام فی اول البعثه، در اول بعثت پیامبر صلوات الله علیه بعضی از احکام بیان نشد. خب بیان نشد نه اینکه در لوح محفوظ نبوده، بوده، منتها در مرحله انشاء بوده، یه موانعی در کار بوده که به فعلیت نرسیده اون سالهای اول. چهار بل الى یوم قیام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ما ان حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. بعضی از احکام تا ظهور حضرت خاتم الاوصیا صلوات الله و سلامه علیه باقی مونده تا به دست مبارک اون حضرت و لسان شریف اون حضرت بیان بشه، در حالی که این روایتی که داریم که حلال پیامبر تا روز قیامت حلال، حرامش هم تا روز قیامت حرامه، البته بعضی ها خواستن بگن همچین چیزی به عنوان روایت نداریم، این مستفاد از بعضی از روایات هست، الا چنین تصریحی مثلا نیست. خب این دلالت داره بر این که از اول بوده، منتها مصلحت اقتضا میکرده در زمان غیبت بیان نشه، بعد از زمان غیبت در زمان حضور انشاءالله بیان بشه. و معذالک رو و ما یکون المانع عن فعلیت بعض الاحکام، این مانع باقیان مر اللیالی و الایام، به مرور لیالی و الایام هر مقداری که شب و روزن بگذره این مانع باقیه. الی ان تطلع شمس الهدایه و یرتفع الظلام، تا اینکه انشاءالله حضرت ظهور بکنه و الظلام مرتفع بشود. کما یظهر از اخباری که روایت شده از ائمه علیهم السلام، یعنی در بعضی از اخبار وارد شده که از خصوصیات ظهور اون حضرت این است که وقتی که ظهور میکنن بسیاری از احکام رو برای ما بیان میکنن که تا به حال بیان نشده بوده. حالا این روایاتی که هست که مضمونش این است که یعطی به دین جدید، مضمون بعضی از روایات این هست، نه اینکه حالا بعضی ها خیال کنن که اون چی که تا اون زمان بوده باطل بوده، نه، یه احکام علاوهی که بیان نشده بوده حضرت بیان می کنن. این مقادشه بلا نه این است که بگیم تا اون زمان هرچی که این احکام رو ما داریم فقه داریم، عرض می شود که قواعد داریم، تمام اینها رو باید دور بیندازیم، این چنین نیست. خب فَإِنْ قُلْ، حالا اگر کسی اشکال کنه که فَمَا فَائِدَةُ الْإِنْشَاء، فائده انشاء چیه؟ عرض کردیم مرحوم آخون بعد از این که این رو بیان می کنه می فرماید این مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسده اگر در مرحله انشاء ما در نظر بگیریم تمام قیود به ماده برمیگرده. چرا؟ چون در مرحله انشاء خود حکم دیگه معلق نیست و تمام قیود و تعلیقات به متعلق برمیگرده. اما به نظر الی فعلیت الاحکام چطور؟ ما داریم میگیم آقا اگر اون حکم انشایی بخواد فعلی بشود باید مانع برطرف بشه. پس میشه بگیم حکم برای رسیدن به فعلیت معلق باشه. برای رسیدن به فعلیت این قید قید برای حکم باشه و قید برای متعلق نباشه. چون اول خیال میشد روی این مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسده، هر قیدی مربوط به متعلق ربطی به حکم نداره. مرحوم آخون بفرمان نه، وقتی ما میگیم فعلیت یک حکمی معلق بر یک شرطیه، یعنی ما کاری به متعلق نداریم. خود حکم اگر بخواد فعلی بشود معلق بر این شرط. مستشکل میگه خب چرا این چه دردی هست که مولای حکم معلقی رو 5 سال قبل بیاد بیان بکنه؟ خب بگذاره وقتی که اون معلق و علیهش حاصل شد حکم رو بیان بکنه. فما فائده طول انشاء اذا لم یکن المنشأ به، اگر منشأ به مطلوب فعلی مولا نباشه چه این در این انشاء چه فایده ای هست؟ اذا لم یکن المنشأ به طلبا فعلیا و بعثا حالیا، که همون عبد تفسیری برای طلب فعلیه. قلت و کفا فائدتن له انه یسیر و بعثا فعلیا بعد حصول شر. دو تا جواب مرحوم آخون میده. یک، می‌فرماید کافی است در فائده که بحث فعلی شود بعد از حصول شرط، بلا حاجت الی خطاب آخر. فائدهش همینه که بعداً دیگه نیاز به خطاب دوم نیست. به حیث و لولاه و لما کان فعلا متمکنا من الخطاب. لولاه این انشاء معلق، اگر این انشاء معلق رو الان نداشته باشه لما کان فعلا متمکنا من الخطاب. این فعلا یعنی بعد از حصول شرط. دیگه بعد از حصول شرط ممکن است متمکن از خطاب نباشه. خب الان میاد خطاب میکنه به صورت معلق، مسئله رو حل میکنه. فائده دوم هازا، یعنی خود هازا فائده دوم اینه، مع شمول الخطاب کذالک للایجاب فعلا به نسبت الی الوالد للشرع. خود مکلفین احوالشون مختلفه، بعضی از مکلفین دارای شرع هستن. وقتی آیه میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع، در زمان نزول آیه بعضی ها لاقل بعضی میگیم یعنی یه رفت لاقل مستقیق بوده واجد و شرطه. خب شاره که نمیتونه صبر کنه همه وقتی واجد و شرط شدن بفرماد یکی با علیه کمال حج، یه حرفی از استطاعت نزنه. خب چه راهی داره برای اینکه حکم رو معلق بیان بکنه؟ حالا اینکه بعضی مستقیقن بعضی نیستن، هیچ راهی برای بیان حکم غیر از این که حکم رو معلق ذکر کنه نیست. مع شمول الخطاب کذالک، خطاب معلق شامل می شود ایجاب فعلی را به نسبت الی واجد للشرط و یکون بعثا فعلیا. این خطاب میشه خطاب فعلی نسبت به کسی که در زمان نزول آیه مستقی بوده، و تقدیری هم خطاب میشه خطاب تعلیقی به نسبت علم فاقد له، نسبت به اونی که فاقد به شرطه. فهم و تأمل جیدا، در این مطلبی که ما گفتیم خوب دقت بکن و تأمل بکن. و صلی الله علی محمد.